حالا موضوع اینه که به هر حال رأی و نظر مخاطب ها میتونه با پیامک مستقیم به کارگردان اثر توی انتخاب پر مخاطب ترین و محبوب ترین فیلم جشنواره خب خیلی اثرگذار باشه. و یک بخش دیگه رو داریم با هم فیلم بسازیم، یعنی بله. من مخاطب مشارکت داشته باشم در ساخت فیلم برای این جشنواره، اون هم در قالب بلیت اختیاریه.
یعنی
ما این آثار رو داریم رایگان میبینیم دیگه، اما یک بخش بلیت اختیاری داره، میتونیم بریم در اون بخش یک بلیت خریداری کنیم و با
حمایت کرد
بله با این بلیت اختیاری حامی مالی بشیم برای فیلم هایی که قرار هست در آینده ساخته بشن و فیلمسازو به پشتوانه حمایت آثار بعدی خودشون رو میتونن تولید کنن. و این رو هم بگم که هر فیلم از زمان آغاز اکرانش تا 24 ساعت بعد فرصت تماشا داره.
این بلیت اختیاریه مبلغ مشخصی داره یا اینکه هر چی دلتون بخواد؟
مبلغ رو چک میکنم بهتون میگم،
بررسی کنید حتما به ما اطلاع بدید. متشکرم خانم ها آقایان، همراه شما هستیم از استودیو 8 شبکه رادیوی نمایش.
جشنواره 13 همه فیلم عمار به طور رسمی کار خود را در سینما فلسطین آغاز کرد. نمایش فیلم های مستند و داستانی در کنار پویانمایی و نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی از جمله برنامه های روز اول جشنواره بود.
از مستند قاضی گلستان و پولیتزر تا روایت زن ایرانی، این تنها بخشی از برنامه های نخستین روز 13 همین جشنواره مردمی فیلم عمار بود.
کدوم مستند دیگه؟
مستند سرویس مخفی اولیا حضرت
پولیتزر، راجع به 28 شهیدی بوده که سال 62 به طرز وحشتناکی تایی که روستاهای در واقع سنندج به دست در واقع کموله های اون موقع به شهادت میرسن.
خیلی خوبه که همچین جاهایی هست، حداقل اونه که اطلاع ندارن اطلاع پیدا کنن که همچین اتفاقای افتاده.
پویانمایی ها رو یه نگاه بکنیم ببینیم در چه زمینه هست.
چطور دیدین پویانمایی ها رو؟
خوب بود، حتی خب جا داره که خب خیلی بهتر باشه.
پتانسیل بالایی دارن که فیلم های سینمایی کار کنن این دوستانی که ما فیلم های کوتاهشون رو دیدیم.
برگزاری کارگاه های آموزشی و پرداختن به علوم انسانی از جمله برنامه های فراتر از حوزه هنری در جشنواره عمار است.
ما میخواییم توی نشست ها شرکت بکنیم و اطلاعات جدید و به روز رو داشته باشیم.
فراهم شدن بستر برای انجام فعالیت های فرهنگی همچون سالهای قبل از بخش های اصلی در برگزاری این جشنواره است.
فکر میکنم جشنواره عمار یکی از مهمترین بسترهایی که میتونه به ما این امکان رو بده که تصویری از زنی که محقق شده رو نشون بدیم.
جشنواره‌ای که حالا مخاطبان میتوانن تولیدات مورد نظرشان را سفارش دهن و جایزه تعیین کنن.
از طریق مراجعه به سایت عمار فیلم در بخش جوایز مردمی و ثبت فراخوان در فرم ثبت فراخوان میتونن مراجعه بکنن و ثبت درخواست موضوعی که دغدغه‌شون هست و جوایز مادی و معنوی.
در این دوره بیش از 3400 اثر برای حضور در این جشنواره ثبت شد.
در همه بخش‌ها حدود 300 اثر به بخش مسابقه را پیدا کردند و بخش‌های فیلمنامه، پویانمایی، نماهنگ و همینطور بخش تولیدات تلویزیونی و فیلم مای جشنواره اعلام برگزیدگانش در مراسم افتتاحیه انجام شده.
یادبود حاج نادر طالبزاده از ویژه برنامه های نخستین روز جشنواره بود.
سینما فلسطین تا 5 روز دیگر همچنان میزبان آثار منتخب ارسال شده به دبیرخانه جشنواره است. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
خب آقای امیدی، در سانس پنجم برنامه های امشب سینما فلسطین هم بعد خدمت شنوندگامون بگیم که از ساعت 20:15 دقیقه الا 22:15 دقیقه در سالن شماره 1 هم اکران هایی هست، قرار نگهمان در سالن شماره 2 مستند مرد شنی که کار آقای حسین نظری هستش، مستند رویای حاتم کار آقای حمید عبدالله زاده، مستند معلمی که سفیر شد، و در سالن سوم سانس پنجم نماهنگ پل رو داریم. دیشب در موردش صحبت کردیم، کار آقای مسعود تیموری، و مستند وارونه خانی حقیقت کار آقای میثم پوررشیدی، مستند کهکشان و دیگر برنامه‌هایی که قرار هست در سانس‌های پایانی جمعه 16 دی ماه یعنی همین امشب در سینما فلسطین داشته باشیم.
هیئت داوران بخش فیلمنامه شنگ توکلی، احمد شاکر، امین صدیق، محمد ساسان، جمال یزدان. 13 جشنواره مردمی فیلم عمار.
خانم آقایان، با شما هستیم در استودیو 8 از رادیو نمایش سینما فلسطین، محل برگزاری 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. همین حالا که با شما صحبت میکنم، مستند خانه های نورانی اثر آقای بابک مینایی هم در حال اکرانه. ما خیلی خوشحال میشیم که با سازنده این اثر هم بتونیم گفتگویی داشته باشیم. نمیدونم آیا اثر شد گفتگو با آقای مینایی؟ آها، تا لحظات دیگه حتماً این اتفاق خواهد افتاد. و الان داشتم کانال اطلاع رسانی رو هم نگاه میکردم، خانم شعبانی ظاهرا بله. آثار برگزیده همین امروز رو اعلام کردن یا روز گذشته رو؟
آثار برگزیده همین امروز اعلام شده. ضمن اینکه یک خبر دیگه هم در مورد افتتاحیه ها اگر داشته باشیم، افتتاحیه 13 دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در استان یزد هم فردا شنبه 17 دی ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد و این افتتاحیه همچنان ادامه خواهد داشت و اینکه به امید خدا ببینیم تا به چند عدد میرسه.
بسیار همولی. من ابتدای برنامه اشاره کردم که امروز نامگذاری شده به عنوان روز مادران شهدا و روز همسران شهدا، و به همین دلیل هم حالا ما یک بسته صوتی داریم که میخوایم تقدیمش کنیم به همه مادران بزرگوار شهدای عزیزمون.
تو سرزمینمون مادرایی داریم که به همشون میگیم مادر شهید، اما هر کدوم اونها قصه های متفاوتی دارن و روایت هایی که دل سنگ رو آب میکنه. مادری میتونه هر رنگ و شکلی باشه. مادری شاید شبیه اعتقاد و دلدادگیه، درست مثل باورهای کنیکو یامورا، دختر بودایی اهل سرزمین آفتاب. دختر 20 ساله‌ای که بعد از ازدواج با یک جوان ایرانی مسلمون شد و با ژاپن خداحافظی کرد و اومد ایران و حالا اسمش سبا بابایی بود. سبا هم مدرس مدرسه و دانشگاه بود، هم مترجم مطبوعات و سریال‌ها و هم رایزن فرهنگی. اما بزرگترین کارش این بود که پسر تحت‌قاریش رو با همه ی وجود تقدیم اسلام کرد. شهید محمد بابایی 19 ساله بود که با وجود سن کم راهی جبهه ها شد تا از اسلام و ایران دفاع کنه و آخر این مسیر تو عملیات ولفجر 1 در منطقه فکه به شهادت رسید.
دو روزی که ایشان میخواسته بره جبهه به من گفتش که موی سرمو کوتاه کردم. بعد ایشان که برهن شد، از صندلی برهن شد، من دیدم که آخه این پسر 19 ساله اصلا برای من خیلی بچه هست. خطش این برهن بود، من تا لاغر بود، ولی وقتی دیدم که برهن شد، من یک کسی رو یه دفعه جلو چشمم دیدم، خیلی هیکل و قوی و اینجوری دیدم و خودم تعجب کردم، گفتن یه آمریکا هست اینجوری خود به خوده اینجوری شده، گفتن که دیگه حتما این شهید میشه.
مادری گاهی از جنس رفاقته، شبیه صمیمیت با نمک شهید مجید قربانخانی و مادرش. مجید اهل یافت‌آباد تهران بود، با مرام و مشتی، ولی شبیه بچه مثبت‌ها هم نبود. سال 94 25 ساله بود که توی روزه دلش لرزید برای قربت حرم حضرت زینب و از اون روز شد حر مدافعان حرم. مجید تو خانتومان سوریه شهید شد و پیکرش تا 3 سال پیدا نشد. حالا مادر مونده و روایت شیرین زبونی های تنها پسرش مجید.
اون خب پسر خوشگله نیسان آبی داره، کد یک داره، عشق کیه؟ من بودم عشق منه، قربونش برم، مجید منه. بعد اون خب جب نگیره، در باز کن.
مادری یه وقتهایی شبیه بیخبریه، شبیه جستجوی خستگی ناپذیر مادر شهید بهروز صبوری. سال 1361 بهروز 18 ساله بود که تو منطقه سومار به شهادت رسید و پیکرش به خاطر شرایط عملیات تو منطقه موند. مادرش زرین تاج خانم سالها منتظر خبری از پسر مفقود الاثرش بود. خیلی از مردم ایران مادر بهروز رو تو کلیپی دیدن که به گمنام 61 معروفه و بارها و بارها تو فضای مجازی و رسانه ها دست به دست شده.
آقای گمنام 61 داری؟ 18 ساله.
61.
آره 18 ساله. آره. سومار. من هم دوستاش بزاره کنم، شاید بچه منم تو اینا باشه، نمیدونم. مامان اومدن دوستاتم دیدم مامان، تو نبودی مامان، دیگه میرم خونه مامان، قربونت برم مامان. مامان چون بیا بخوابم، بگو مامان کجایی عزیز دلم.
مادری گاهی هم شبیه دلخوریه، شبیه گلایه های محجوبانه ی مادرای تنها تو گوشه و کنار خلوت گلزار شهدا.
آج خانم چرا گریه کردی؟
یه خونه
همون یه سرمون بزنیم. حتما میام، چرا نمیام؟ آدرس بدید ما میام، هر هفته میام. خوبه؟
اصلا یکی از ارون 32 ساله
بشه الهی بمیرم، میایم حتما، چشم ایشالله.
مستند هنرمند واحد 5 در سالن شماره 1 سینما فلسطین به نمایش در اومد. خیلی نگذشته از پایان نمایش فیلم و خوشحالم که حالا سازنده این مستند آقای محمد صالح حجت الاسلامی مهمان ما هستن اینجا در سینما فلسطین، ویژه برنامه 13 جشنواره مردمی فیلم عمار استودیو 8. جناب آقای حجت الاسلامی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ارادتمندم. خب ما با بیشتر دوستان فیلمسازی که باهاشون صحبت کردیم، اولین اثرشون بود که در جشنواره عمار ارائه میکردن یا اصلا به طور کلی اولین فیلمی بود که میساختن. حدس میزنم که شما با تجربه تر باشید.
در مورد مستند پورتره نیمه بلند، من هم ویژگی هم دوستان شما رو دارم، یعنی این که در واقع هم اولین اثر هست، همین که اولین باری که در جشنواره عمار حضور دارم.
به طور کلی اولین باری هم هست که در عمار. خب تجربه چطور بوده تا به اینجا؟
در حال این جشنواره ویژگی خاص خودشو داره و اینکه چون نمایش آنلاین رو هم ما برای مقطع کوتاهی قبول کردیم، میتونم فکر کنم که در واقع مخاطبین بیشتری میبینن، اگرچه که ما وقتی که فیلم رو در جشنواره حقیقت رو نمایی کردیم با مخاطب بسیار پرتعدادتری روبرو بودیم.
پیش از این فیلم در سینما حقیقت هم بلد. به نمایش در اومده. بلد. امروز استقبال چطور بود در سالن سینما جدا از اکران آنلاین؟
بد نبود. تصورم این بود که میتونست در واقع ازدحام بیشتری داشته باشه، که خب چون همزمان نشسته آقای شاه حسینی هم بود و اینها، به هر حال فکر کنم عده‌ای از مخاطبین هم حضور پیدا کردن در اونجا.
و حدس میزنم که شب‌های آینده بهتر بشه، چون دیشب از امشب خلوت‌تر بود. حالا فضایی که ما مشاهده می‌کردیم، یعنی امشب از روز گذشته بهتر شده، احتمالاً حالا با تبلیغات بیشتر مردم بیشتری هم حضور پیدا می‌کنن برای تماشا.
روال جشنواره‌ها معمولاً اینجوریه، یکی دو روز اول یه خورده سرد هنوز، بعد کم کم گرم‌تر میشه.
خب بریم سراغ مستند هنرمند واحد 5. می‌خوای راجعش برامون صحبت کنین؟ سوژه چیه؟ داستان چیه؟
این مستند در واقع یه پورتری از مرحوم حبیب الله صادقی، نقاش مطرح و بزرگ چند دهه اخیر کشور، در واقع مرور کوتاهی کردیم بر 50 سال فعالیت حرفه‌ای ایشون. دقیقاً ایشون اولوش سالهای 1351-52 وارد هنرستان هنرهای زیبای تهران میشن به عنوان دانش آموز این هنرستان، که در این فیلم هم به همون اشاره شده. و در سال 1401 پس از پایان آخرین اثری که 2 سال روش کار کردن و یک رکورد بیش از 100 متر مربع مساحت این اثر هست، فوت میکنن و ما درست از روز فوت ایشون کلید زدیم برای تولید این اثر و ظرف 2 ماه تقریبا آماده شد و ارائه شد به جشنواره ها و اینها.
در گذشت ایشون باعث شد که شما دغدغتون بشه ساخت مستندی راجع به ایشون یا اینکه دلیل؟
من در حال حاضر به حوزه هنری کار میکنم، از پرسنل اونجا هستم و وقتی که ایشون فوت کرد ما در واقع وظیفه خودمون میدونستیم که باید یه کاری بکنیم. اولش فکر کردیم یک سری مصاحبه میگیریم و آیتم های کوتاهی آماده میشه برای چند روزه، حالا تا 40 ایشون در واقع برای معرفی بهتر و بیشتر این مرحوم. ولی 2 مصاحبه اول که انجام شد دیدیم که انقدر ظرفیت بالاست و انقدر ما وظیفمون خطیره که در واقع نقشه راه تغییر دادیم و رفتیم به سمت ساخت یک مستند پورترازیشون.
از تصاویر آرشیوی هم استفاده کردید؟
بله، ما در واقع برای این کار با حدود 21-22 نفر از اساتید محترم حوزه تجسمی مصاحبه کردیم. مصاحبه‌های طولانی کردیم، کسانی که یا هم دوره ایشون بودن در دوران تحصیل و کار یا از شاگردان ایشون بودن و الان خودشون در واقع صاحب جایگاه هستن. هر کدوم تو حوزه کاری خودشون بسیار نام‌آورن، کسانی مثل استاد چلیپا، آقای دکتر امامی‌فر، عرضم به حضورتون آقای مسعود شجاعی طباطبایی، حتی هنرمندانی که خارج از کشور بودن، کسانی مثل استاد فرشیان که از استادان مرحوم صادقی بودن، برای ما زحمت کشیدن و ویدیویی فرستادن از خودشون و مشارکت کردن. آقای حسین خسروجردی و آقای ناصر پلنگی برای ما صوت فرستادن و مشارکت کردن در خلق این اثر. برای تلاش کردیم که تا اونجایی که ممکنه و زمان و امکانات به ما اجازه میده به صورت فراگیر به ایشون بپردازیم. هرچی که جلو رفتیم طبیعی بود که به هر حال ما یک برنامه رادیویی و یک برنامه تلویزیونی خیلی معمولی رو نمیخواستیم بسازیم، چون داشتیم راجع به یک هنرمند مطرح صحبت میکردیم و بایستی لحاظ میکردیم که مخاطب هم در واقع چیزهای بیشتری رو به دست بیاره و لذت ببره از تماشای این فیلم. بنابراین تقریبا هیچ ادعایی در این فیلم مطرح نشده مگر اینکه سند تصویری براش ارائه شده و در این فیلم آرشیوهایی وجود داره که تا امروز دیده نشده بود.
چقدر عالی، حتما تماشایی است مستند هنرمند واحد 5 که شما اشاره کردین از طریق اماریار و داتای آر میتونن تماشا کنن.
فکر میکنم یه 24 ساعت در اختیار مخاطبین هست.
خب پس بشه تابن دیگه اگر آره من هستن این اثر رو
چون برای حرکت فیلمه و نمیتونه خیلی حضور بر بستر اینترنت داشته باشه.
برای جشنواره دیگه یه هم برنامه ریزی کردین؟
حالا بستگی به در واقع نگاه تهیه کننده داره که فکر میکنم برنامه‌ای دارن براش. بعد
امیدوارم که موفق باشید. ممنونم از شما آقای محمد صالح حجت الاسلامی، سازنده مستند هنرمند واحد 5.
قربونتون، براتون آرزو موفقیت میکنم.
در شب گذشته برترین اکران‌ها در روز اول مشخص شد. یکی از این مستندها مستند کونیکو یاماورا بود، کار آقای کاظم دهقانی.
بله.
که چقدر روایت شیرینی داره، اینکه زندگی یک دختری از ژاپن رو به تصویر میکشه که ایشون ازدواج میکنن با یک تاجر ایرانی و بعد از ازدواجشون بعد از مدتی به ایران میان و ورودشون به ایران مصادف میشه با انقلاب سال 57 و این انقلاب میگذره، جنگ تحمیلی آغاز میشه و ایشون فرزندی با نام محمد داشتن که به جبهه میفرستن و فرزندشون در جنگ تحمیلی به شهادت میرسه و ایشون میشن تنها مادر شهید اهل ژاپن در ایران و آثار بسیاری هم ازشون هست. یکیشون تأسیس موزه صلح و آثار منتخبی که ایشون ترجمه کردن و این مستند فکر کنم روایت خیلی جالبی داشته باشه که جز برترین های اکران روز اول هم قرار گرفت. اما الان بریم بشنویم از کاندیداهای دریافت جایزه بخش برنامه تلویزیونی.
کاندیداهای دریافت جایزه بخش برنامه تلویزیونی DBC حمیدرضا مهدی‌پور، دورت بگردم ایران حسن حبیب‌زاده، سندباد محسن حاج کرمی، مامانها سید مشتبه حسینی، مستند مسابقه سمی فاطمه باقری، مهمات دو سید احمد موسویان، جان و تن مهدی مصطفی، مازرونی پهلوان فرح بخش فرهید نیا، دام زنده موجود نیست مسعود کارگر، گرفتار تو احسان صنایع راد، دلدادگان امید مبهج، نقدی نشی محسن رسول، شمال تا جنوب احسان صنایع راد، قیام واژه ها سعید فتاحی، چرا واکسن آمریکایی خطرناک است حمید خدابخشی، درآمد دلاری با صابون فاطمه عابدزاده، ایران کو امیر محمد باقریان، یاغی مصطفی صاحب، تاریخچه رضا ایروانی الداغ، کافی متادون خدا زاهدی، خانه های چراغ خاموش خدا زاهدی،
ایستگاه شهادت، فاطمه آقا محمدی، پسماندهای صنعتی که جان می‌گیرند، زهره بیات. 13 جشنواره مردمی فیلم عمار.
شب بر شما خوش خانم ها آقایان، با شما هستیم از سینما فلسطین، محل برگزاری 13 جشنواره مردمی فیلم عمار با شعار نهضت روایت زن ایرانی. جمعه 16 دی ماه و آثاری که داره به نمایش در میاد در این بازه زمانی که ما حضور داریم از ساعت 18 تا حوالی ساعت 20 مستندهای مختلفی به نمایش در اومده و البته یک جلسه نقد و بررسی هم با حضور آقای دکتر مجید شاه حسینی با موضوع، یا بهتر بگم با عنوان، سینما علیه زن در حال برگزاریه که حالا حتما صوتش رو خواهیم شنید. اما همکنون مهمان داریم، مستند خانه های نورانی ساخته آقای بابک مینایی امشب به نمایش در اومد و حالا جناب آقای مینایی مهمان ما هستن. آقای مینایی سلام میکنم به شما، ارادتمندم.
سلام به شما، شبتون بخیر. محمد حسین امیدی و همراهان برنامه‌ای که برای جشنواره عمار تقدیمتون میشه، من با شما همراه.
خیلی خوشحالم که همراه مایید. آقای مینایی از همکاران خوب ما در رادیو هم هستن.
درود به شما.
و آقا اول گویندگی بعد فیلمسازی، یا اول فیلمسازی بعد گویندگی؟
اول فیلمسازی بعد گویندگی. البته میگم گویندگی یه جوری یه آب باریکمه، فیلمسازی باهاش پول پیش خونم رو جور میکنم.
گویندگی برای اجاره است ها؟
آره، اون با گویندگی اجاره هم میدم با پول پیشه، چه به قول معروف هر فیلمی که ساخته میشه میذارم روی پول پیشم. اینو گفتم که بگم هنوز مستعجلم.
حالا آقای مینایی شاید که شوخی هم کردید ولی بد نیست اصلا این موضوع رو بررسی کنیم، چون کار مستند ساختید. میخوام بدونم که به لحاظ اقتصادی هم توجیهی داره ساخت مستند؟
نسبت به یک دهه پیش، من حدودا الان 11 ساله دارم این کار رو انجام میدم، بهتر شده و میگم مالا خوشبینانه بخوام نگاه بکنم برای 10 سال دیگه فکر میکنم آره مقرون به صرفه باشه، توجیه اقتصادی داشته باشه. ولی الان که صحبت میکنیم نه، و یه ترسی هنوز چه بین خود فیلمسازا چه بین کسی که بخواد بیاد سرمایه بذاره مثلا به عنوان سرمایه گذار، یا حالا عنوان تهیه کننده که خیلی تعریف نشده توی سینمای مستند، بیشتر سرمایه گذار تعریف میشه، این ترس همراه سرمایه گذاری تهیه کننده هم هست. و اغلب کارا به جز حالا میگم 2 کار از این 11 کار مستندی که توی این سالها ساختم رو همه رو یه جوری از هزینه شخصیم بود، یه جوری از هزینه زندگی شادم کنار میذاره که بتونه مثلا سالی حداقل یک فیلم رو کار کرده باشه.
پس اول یه خونه فروختید اومدید کار فیلمسازی شروع کردین بعد
یه جوری دقیقاً حالا بیارتباط و موضوع فیلمی هم که ساختیم خانه های نورانی نیست دیگه، توش خانه داشت، من الان در حال اسباب کشیم و صحبت خونه و مستجری و به قول معروف پول پیش آره، داستانام شد دیگه. آره. یه همخانی و قرابت معنایی هم داشت.
دلیل این که اینجا حضور ندارین هم همین اسباب کشیه؟
دقیقاً. اتفاقا یه چیزی بگم حالا هم برای برنامه جذاب باشه شنونده و مخاطب و هم شما، در حال اسباب کشی که بودم خب از چند روز قبلش وسایل ما رو باید جمع جور بکنیم، کارتون کنیم، توی جمع بکنیم، یک لوحی که مربوط به دوره یا پنجم بود یا ششم مرحوم طالبزاده اون موقع در قید حیات بودن، از دست ایشون گرفته بودم، دوره یا پنجم بود یا ششم بود ولی میدونم دیماه 94 یا 5 بود، اونم یکی از وسایلی بود که داشتم کارتون می‌کردم، دیدم گفتم آه چه زود گذشت، برای فیلم آسد مهدی بود، پورتری زندگی سید مهدی قوام.
خب پس شما تجربه حضور در عمار رو پیش از این هم داشتید، این دوره بله. به نظرتون چه تغییراتی داشته نسبت به دوره‌های پیش؟ چطور می‌بینید جشنواره رو؟
کارا رو ندیدم ولی هیچ کدوم از کارا رو تا الان که میگم دیروز افتتاحیه بوده، امروز هم روز به نوعی رسمی روز نخست است، هیچ کدوم از کارا رو ندیدم. ولی یه چیزیش که خیلی نسبت به دورهای قبل آقای امیدی تغییر داشته و خوب شده اینه که فراگیر شده، یعنی دورترین روستاها و بگم استانها و حتی مناطق محروم هم در حد حالا نه سینما، در حد یک نمایش خانگی دیدم که مثلا توی مساجد، توی حسینیه ها، جاهای مختلف فیلم هایی که توی جشنواره عمار هست، یعنی عنوان